میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی کشور عزیزمون ایران.
ای دیار خوب من، تو تسلایی فروزان ستاره در امروز و فردایی. از تو با تو گفتنم ای سرودم، تو گفتن و شکفتنم بود و نبودم. تو ای طلوع بی غروب، باران نوبهار، به چشم من به تو، به وجودم به بار. تو امید جاویدان، من از تو لبریز. ای دیار خوب من، تو عزیزی عزیز.
دکترای معماری، مرمت و نگهداری در سال 1384 از کشور انگلستان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شفیلد انگلستان به مدت 1 سال، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، نگارنده بیش از 30 مقاله پژوهشی در مجلات بین المللی ISI با موضوعاتی همچون زیبایی شناسی و بهسازی نما. همچنین نگارش بیش از 70 مقاله در مجلات بین المللی ISC و مجلات علمی و پژوهشی ایران، برگزیده کشوری در گروه هنر و برنده جایزه مریم میرزاخانی در 4 جشنواره ملی زن و علم، دارای جایزه ثبت اختراع و نوآوری، تازگی و قابلیت کاربرد صنعتی تحت عنوان خانه اسکان موقت، تاشو و سبک پلیکربنات، دریافت لوح تقدیر از دانشگاه علم و صنعت ایران به مناسبت پژوهشگر و هیئت علمی برگزیده زن در سطح دانشگاه، همچنین پژوهشگر برتر و برگزیده دانشکده معماری و شهرسازی در هفته پژوهش، دریافت جایزه آند و فوق منارز اوارد به مناسبت برجسته ترین مقاله در ارتباط با نمایش و استفاده عالی در جهت کاربرد تحقیقات تاریخی در حرفه حفاظت و نگهداری در سال 2008 میلادی، مورفولوژی تاق‌های بنایی تاریخی ایران، دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج.
میهمان گرامی من سرکار خانم فاطمه مهدی‌زاده سراج، استاد تمام پایه 23، دکترای معماری از کشور انگلستان دانشگاه شفیلد با گرایش مرمت و نگهداری و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند که خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
خیلی ممنون، من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
خیلی متشکرم. در جلسه گذشته از شما بسیار آموختیم در خصوص معماری کشورمون و به هر حال بتونیم داشته های گذشتمون که بسیار غنی و ارزشمند هست رو حفظ کنیم و جایگاهمون رو در حوزه معماری که در گذشته جایگاه ثابت و قابل احترامی بود رو همچنان در واقع حفظ کنیم و تثبیت کنیم.
البته سبک واحد که نه، من الان توی اون جلسه گفتم که سبک واحد توی معماری، حالا چه در مقیاس یک کشور چه در مقیاس یک منطقه، که اصلا کار درستی نیست.
بله.
هر منطقه بایستی معماری و ویژگی های ساخت خودش رو حفظ بکنه.
صد البته. به هر حال آنچه که در قالب ایران شناخته میشه در قالب بله. واحد بله. کشور عزیزمون شناخته میشه. بله. اما خانم دکتر تو این برنامه میریم سراغ دستاوردهاتون که طبیعتاً کم هم نیست و الا ماشاءالله زیاد و پر افتخار، از جمله آثار علمی برگزیده و افتخارات کسب شده در جشنواره‌های علمی و داخلی بین‌المللی. ولی شروع کنیم از جایزه بانو مریم میرزاخانی در چهارمین جشنواره ملی زن و علم.
بله، اون جشنواره در واقع به تمام دستاوردهای طول عمر آدم‌ها برگزیدگی رو انجام میداد و از طرف وزارت علوم برگزار شد که در واقع اون توی رده های سنی متفاوت برگزار میشد که من توی رده سنی بالای 40 سال اون جایزه رو برنده شدم.
خب چه فاکتورایی از اون دوره در واقع تحصیلی و کاری شما برای اونها مثبت بود، نقاط ارزشمندی بود که به اون دلیل شما انتخاب شدید؟
ضوابط اونها رو دقیقا من نمیدونم، ولی داشته های من اینها بود که خب بالاخره یه تدریس طولانی مدت من توی دانشگاه دارم و مقاله ها و کتاب هایی که منتشر کردم، حالا یک دوتا هم ثبت اختراع داشتیم، من 5 تا کتاب تا حالا چاپ کردم که 3 جلدش انگلیسیه.
بله.
با یکی از انتشارات انگلستان ما این رو نوشتیم که عناوینشون هست Persian Architectural Heritage، یعنی میراث معماری ایرانی، که یه نسخش در واقع هستش آرکیتکچر معماری، یه نسخش هست استراکچر یعنی سازه این ساختمون‌ها، یه نسخش هم هست کانسرویشن یعنی شیوه حفاظت از این ساختمون‌ها در طول زمان به چه صورتی بوده. یه حتی کتاب هم دارم دوباره به زبان فارسی، آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی، و البته خب یه کتاب در دست چاپ هم دارم که اسمشو گذاشتم طراحی میان افزا، یعنی فرض کن یک جایی که بافت تاریخی هست، طراحی توی اونجا متفاوت هستش از طراحی که توی فرض کنید یه بافت معاصر و امروزی هستش. ما اونجا بایستی برای احترام به اون دانه های تاریخی و بناهای تاریخی که توی اون بافت تاریخی قرار گرفته، شیوه طراحیمون متفاوت باشه و در واقع منطبق باشه با اون المان‌ها و موتیف‌ها و عناصری که توی اون بافت تاریخی وجود دارن. بچه‌هایی که با من در تماس هستن، خب من یه نسخه این کتاب رو در اختیارشون می‌ذارم، برو ببین و اینا.
بله، هر حال یکی
کتابخونه‌ها رسالت خیلی بزرگی دارن که این کتابا رو باید بخرن. حالا من نمی‌دونم تا چه میزان کتابخونه‌های ما الان مراجعه کننده دانشجویی دارن، با توجه به اینکه این دیتابیس‌ها و پایگاه‌های داده‌ها میاد مقاله‌ها رو می‌ذاره در اختیار دیگه، یواش یواش بچه‌ها از کتاب خوندن دیگه خورده دارن دور میشن.
به هر حال حسن کتاب‌ها به زبان اصلی این هست که کشورهای دیگه متوجه تفکرات و عقاید و به هر حال سطح علمی اندیشمندان ما از جمله شما میشن.
داشته‌هامون رو به اونها هم در واقع نشون میدیم دیگه. آره، من راستشو بخوای خیلی ارجادهی به کتاب هامون رو از کشور خارجی دارم بیشتر میبینم.
درسته. راجع به مقالات هم بگیم، در خصوص مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی مثل ISC و علمی پژوهشی ایران.
بله، مقالات بسیار متعددی بوده و فکر کنم حدود 100 تا مقاله تا به حال من حداقل منتشر کردم، که البته اینا تو رزومه ما توی دانشگاه ها قابل مشاهده است و همه میتونن برن ببینن که تو چه زمینه های ما فعالیت میکنیم.
بله.
ولی کلن ما سعی میکنیم که مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه رو ببینیم و بریم در واقع اون رو حلش بکنیم، که نتیجه این روند در واقع مطرح کردن یک سوال و پاسخگویی به اون با یک حالا با یک روش خاص، این همین میشه مقاله دیگه، در واقع یک مقاله علمی یعنی همین. که خب حالا اونجا مسائل و مشکلات، یکیش فرض بکنید یکی از مقالاتی که من داشتم همین در ارتباط با کتابه، که کتاب در واقع حالت گسترده شده این هستش که من میام اطلاعات عمومی رو و دانش موجود رو در این ارتباط بیان میکنم و بعد حالا رویکردهای متفاوتی که به این طراحی میان افزار و شیوه طراحی کردن در یک بافت تاریخی که این متفاوت از یک مثلا فرض کنید بافت معاصر خواهد بود، این رو ما میایم مطرح میکنیم و بعد بهینه ترینش رو مثلا فرض کنید یک بافت تاریخی معین توی ایران میایم این رو سعی میکنیم که پاسخگویی بکنیم بهش.
خانم دکتر چند درصد از این مقالات کاربردی شده است؟
ببینید این سوالیه که همیشه دانشجوها میپرسن، این مقالاتی که ما مینویسیم به چه دردی میخوره؟ اینا وظایف مجزا و منفک شده از همه. این برمیگرده به اون جریان قبلی که من گفتم که بایستی دانشگاه و بدنه اجرایی با همدیگه یه ارتباط تنگاتنگ داشته باشن. ما مسائل رو تشخیص میدیم، سعی میکنیم مسائل رو بهش پاسخگویی بکنیم با یک شیوه علمی، با یک روش علمی. و بعد من بسیار دیدم که حالا بعضی از این همکلاسی‌های خود من حالا دیدم که توی بدنهای اجرایی بودن، مثلا دیدم که اون کارمنداش میدن مقاله ها رو، کتاب هایی که ماها نوشتیم رو برمیداره ببینه که راه حل ها کلن چیه، کلیه راه حل های ممکن برای حل این مسئله شهری یا حل این مسئله معماری چیست. من خودم دیدم که اونا بالاخره مرجعشون همین کتاب ها و مقاله های ماست. این که چقدر اجرا شده بایستی بریم از اونا بپرسیم که چقدر به مقاله های ما رجوع کردن. یعنی این
پس شما در واقع تعهد خودتون از لحاظ پژوهشی رو انجام میدید، حوزه اجرایی موظفه که آمار خودش رو بده. اما در خصوص ثبت اختراعاتی که داشتید، از جمله خانه اسکان موقت تاشو و سبک پلی‌کربنات،
بله اون در واقع یه کاری بود که با یه دانشجوی دکتری ما انجام دادیم. البته شبیه اون دوباره چند تای دیگه من انجام دادم. این ایده وجود داره که اصولا بعد از زلزله یکی از معضلاتی که همین بدنه اجرایی به طور مثال همین سازمان مدیریت بحران شاید یا مثلا وزارت مسکن و شهرسازی باهاش مواجه هست، مسئله بازسازی یا اسکاندهی مردم هستش بعد از حوادث ناگواری مثل زلزله یا مثل هر چیز دیگه. حالا من زلزله رو روش در واقع فوکوس کردم و تمرکز کردم. ما سه تا فاز داریم بعد از هر بحرانی. یکیش یه اسکان اضطراریه که مثلا به فاصله یک دو هفته این افراد بایستی بیان اسکان داده بشن که اون موقع به لحاظ روحی خیلی شرایط مناسبی هم ندارن. بعدش میایم توی مرحله انتقالی که ما اینها رو تا اون مسکن خودشون رو دوباره بازسازی بکنیم اینها بایستی اونجا اسکان داده بشن، که در واقع این خانه تاشوی اسکان موقت، حالا جنسش هم شما فرمودین، این در واقع برای پاسخگویی برای اون دوران انتقالیه که مردم دیگه از اون چادرها بیان بیرون و در واقع واحدهایی که توش مسکن میکنن یا اسکان میکنن واحدهای پایدارتری باشه، واحدهای محکمتری باشه که دیگه با باد نره.
بله.
البته خب بیسای خودش رو میخواد، پایهای خودش رو میخواد تا این بتونه نصب بشه.
اما خانم دکتر وضعیت بناهای تاریخی ایران اونا رو چگونه میبینید و ارزیابی میکنید؟
در ارتباط با بناهای تاریخی الان شاید مردم اهمیت اونها رو زیاد درک نمیکنن، چون که بالاخره ببینید بایستی این بنای تاریخی علاوه بر این که خب بالاخره ذاتش دیگه یک بنای قدیمی و فرسوده است، نیاز به توجه داره، نیاز به این داره که بهش برسیم، براش خرج بکنیم، نگهداریش بکنیم. خب اینا چون هزینه بره مردم از کجا بیارن که براش بتونن هزینه بکنن؟ باید یه درآمدزایی وجود داشته باشه تا بشه بخشی از اون درآمد رو برای اون بنا خرج کرد. در حال حاضر چون مردم نمیتونن درآمدی داشته باشن یا ارزش‌های اون بنا حالا شاید براشون معرفی نشده یا حتی در وجودشون نهادینه نشده، شاید بعضی بی‌توجهی‌ها ناشی از این باشه. ولی اگر ما بیایم توی سیاست‌گذاری کلانتر اینها رو خیلی خوب معرفی بکنیم و مقاصد گردشگری بکنیم، مقاصدی باشه که در واقع توی اونجا همه مردم بتونن برن و ما اونجا بتونیم اطلاعات خوبی به این مردم بدیم، در واقع انگار که گذشته خود همین مردم هست. ما میگیم که سبک زندگی مردم قبل از شما به چه صورتی بوده. حالا اینا با ترفندهای حالا هنری، با روشهای مختلف آموزشی که چطوری من سواد عمومی مردم رو در این ارتباط ارتقا بدم، این میتونه این علاقمندی رو در خود مالک خانه یا در کسانی که مسئول نگهداری از اون خونه هستن رو افزایش بده. بعد خود این میتونه شاید به نوعی درآمدزایی هم داشته باشه. حالا این در سطح ملیه، اگر ما بتونیم گردشگر بین‌المللی داشته باشیم، مردم ما میبینن که چطور مردمان بیگانه علاقمندن و اصلا وقتی تو یک شهری وارد میشی، اون نقاط مهم و شاخص اون شهر در واقع عناصر ساختمان‌های نو اونجا نیست، اون بناهای تاریخیشه که در واقع ارزشمند. نمونه این رو میشه تو خیلی از کشورها دید. الان فرض بکنید توی ژاپن ما توکیو داریم که پر از ساختمان خراش‌های مدرنه و کیوتو داریم که بالاخره توی کیوتو سعی کردن از یه جایی به بعد کنترل کنن، بعضی از این دونه‌های تاریخیشون رو حفظ کردن. خود ژاپنی‌ها افتخارشون به کیوتوه و ساختمان‌هایی که اونجا حفظ کردن.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
دکترای معماری، مرمت و نگهداری در سال 1384 از کشور انگلستان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شفیلد انگلستان به مدت 1 سال، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، برگزیده کشوری در گروه هنر و برنده جایزه مریم میرزاخانی در 4 جشنواره ملی زن و علم، دارای جایزه ثبت اختراع و نوآوری، تازگی و قابلیت کاربرد صنعتی تحت عنوان خانه اسکان موقت، تاشو و سبک پلی‌کربنات. دریافت جایزه ملی ساختمان انرژی صفر. برنده جایزه استیپند اوارد از مؤسسه حفاظت معماری میراثی. مستندسازی ارتباط مابین فرم، سازه، هندسه، زیبایی و معنا در معماری اسلامی ایرانی. دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج.
حالا خانم دکتر، هر چقدر ما معماریمون قوی باشه، در نوع شهرسازی جدیدمون و به هر حال ساختمان‌های جدیدی که ساخته میشه میتونه تاثیرگذار باشه. خروجی این کلام اینه که این ماحصل چقدر میتونه در مبارزه با آلودگی هوا هم تاثیرگذار باشه؟
بله، واقعا شاید یکی از مسائلی که آلودگی شهر رو میتونه کاهش بده، علاوه بر این که حالا بگیم آقا کیفیت بنزینمون چیه، کیفیت ماشینمون چیه، اینا حالا ما برگردیم به تخصص خودمون. آره. مسلما شهرسازی و در مرحله بعد معماری حتما قادر هستش که تا حدی به حالا کمک بکنه به دور کردن آلودگی از فضای شهری. یکی از روش‌های ساده‌اش همون جریان تهویه است که من اگه جریان قالب باد رو توی فرض بکنید توی شهر من بلد باشم، دیگه نمیام مانع جلوی اون بسازم، ساختمان‌های بلند مرتبه جلوی مبدا ورودی باد به داخل شهر بسازم. به طور مثال الان باد که از غرب میاد، ما نبایستی ساختمان‌های بلند مرتبه اون منطقه 22 رو میساختیم که جلوی ورود باد به تهران و بعد خروجش از شرق رو بگیره. مسلماً ببینید خود این شکل و فرم شهر میتونه تأثیرگذاری بکنه روی شیوه تهویه و دور کردن این آلودگی از شهر. حالا حتی مقیاس معماری، گاهی اوقات خود معماری میتواند به گونه‌ای طراحی بشود که آلودگی ها و ماند ذرات رو ما در کنار بازشوهامون نداشته باشیم که تا پنجره رو باز میکنیم این آلودگی بیاد داخل. واقعا یکی از تفاوت های حالا اینکه ما میگن ایران یا تهران و در واقع حالا تهران رو بگیریم و شهرهای مگاپولیتنی شبیه تهران رو بگیریم، نمیتونم مثلا با شهرهای کوچیک مقایسه کنم، واقعا تو شهرهای بزرگی مثل توکیو و مثلا لندن و تهران رو میتونید مقایسه بکنید. خب حالا مهم این هستش که اونها تعداد ماشیناشون هم شاید تعداد ماشینای ما بیشتره، ولی خب
شیوه مسلماً
هم میگم غیر از بنزین، حالا من اونها اصلا حرفشون نمیزنم، مسلماً شیوه شهرسازی و اینکه تراکم شهری توی هر منطقه به چه صورت باشه و اینکه حتی چیدمان بلوک‌های شهری نسبت به هم دیگه به چه صورت باشه که جریان هوا رو عبور بده، شک نکنید که تأثیر گذاره.
طبیعتاً باید یک همپوشانی داشته باشه، اگر همپوشانی نداره حداقل در تضاد با هم دیگه نباشن. اما خانم دکتر، حالا با همه این مقولاتی که فرمایش کردید، جایگاه کشورمون از لحاظ شهرسازی در مقیاس با منطقه و جهان چگونه است؟
سوال خیلی سختیه، چون که برای پاسخی به این سوال باید مطالعه کرد. من اگه بخوام این رو جواب بدم باید مصداق بیارم که مثلا در فلان وجه ما فلان تفاوت رو داریم، در فلان وجه فلان شباهت رو داریم.
نسبی بفرمایید.
خب ببینید، مثلا با این کشور همسایه دبی رو من اگه بخوام مقایسه کنم، خب اونجا یه سری واردات ساخت و ساز دارن که من خیلی احترامی نمیتونم بهش قائل بشم، چون که مال خودشون نیست. شاید همون کشور هم اگه میتونست یه جورایی روی در واقع معماری بومی، که الان شاید اصطلاح انگلیسیشو من الان بیشتر دوست دارم، میگن ایندیجنوس آرکیتکچر، یعنی اون توش ببینید با اون ورنکولار که معنیش میشه بومی فرق داره. ایندیجنوس به معنی این که ذاتی، فطری، بومی. شاید اگه میتونست مثلا معماری ها رو نده دست آمریکایی و انگلیسی ها براش بسازن و شاید یه بومی اونجا یا یه فردی که مدت طولانی اونجا زندگی کرده براشون میساخت، خیلی قابل احترام تر بود معماریشون تا اینی که الان هست.
صحیح. اما در حال حاضر در رشته شما چقدر فناوری ها به کمک اومدن و باعث خلاقیت و نوآوری شدن؟
خب مسلماً اگر فناوری ها نبودن، این خیلی چیزا مثل ساختمان‌های بلند مرتبه نبود، یا همون 30-40 سال پیش که آسمون خراش‌ها اصلا اولین بار توی آمریکا ساخته شد، اگر این آسانسورهای خیلی سریع اصلا اختراع نمی‌شد، مسلماً اصلا نمیتونست ساختمانه به این بلند مرتبگی ساخته بشه. بله، خب فناوری‌ها خیلی میتونن مؤثر باشن در شیوه ساخت و ساز، در سرعت ساخت و ساز، حتی در حجم ساخت و ساز. ولی اینکه من نمیدونم حالا این فناوری ها وقتی دارن انرژی مصرف میکنن، حالا وظیفه ما دانشگاهی ها این هستش که چی کار کنیم که با حالا طراحی های صحیح این فناوری ها رو جوری به کار بگیریم که میزان مصرف انرژی رو به حداقل برسونیم، که اون به نوبه خودش دوباره تاثیرگذاری میکنه روی آلودگی محیط زیست
و یعنی به نوعی ممکن آثار تخریبی داشته باشه حتی.
شک نکنید. حتما.
اما طبیعتا رشته شما، چون شما همین اتفاق و فعل رو رقم زدید، نیازمند یک تعامل جهانی و دیپلماسی علمی و به نوعی چرخش علم است.
بله حتما. این یکی از شاید دلایلی که جوانای ما الان خیلی تمایل دارن که از ایران برن، ببینیم اون حس کنجکاوی راجب ناشناخته هاست. اگر ما بتونیم یه ارتباط غنی و محکمی رو با پژوهشگران و اساتید خارج از کشور برقرار بکنیم، ببینید اون ارتباط ناخودآگاه برقرار میشه. دانشجوی ما میشینه با اونها صحبت میکنه، دیگه اونقدر اونجا براش مجهول نیست که برای کشف اون مجهولات هی تمایل پیدا بکنه که من بایستی برم، یا من میخوام اپلای کنم، من میخوام از ایران برم، کدوم کشور برم. یکی از سوالهای روزمره که متاسفانه، یا نمیدونم بگم متاسفانه چی، از ما میشه. اگر ما بتونیم این زمینه ارتباط با دنیای خارج از ایران رو، دنیای حداقل علمی خارج از ایران رو برقرار بکنیم و دانشجویان ما به طور مداوم در معرض حتی فیزیکی، نه تنها آنلاین، در معرض فیزیکی ارتباط با دانشمندان و اساتید خارج از کشور باشن، بسیار به نظر من کار مثبتی خواهد بود.
ما یه قسمت از قضیه رو الان گفتیم و با هم صحبت کردیم، اما این دیپلماسی و چرخش علم قسمت دومی هم داره، علاقمندی دانشجویان خارج از کشور به توان ما، به تخصص ما، به پیشینه ما، به در واقع معماری سنتی ما. تو این زمینه هم تونستیم قدمی برداریم که اونا وارد بشن؟
ببینید حتما وجود داره، یعنی حتما دانشجویان اونجا خیلی علاقمندن بیان، اساتید اونجا خیلی علاقمندن بیان. اصلا و ابدا مسئله علاقمندی نیست، مسئله ارتباطات ما حفظه. من بارها حتی سالیان گذشته تماس گرفتم، تنظیم کردیم و قرار شد نصف هزینه رو اون بده، نصف هزینه رو ما بدیم، قرار شد که اون بیاره بعد من دانشجو رو ببرم. وقتی تحت کنترل ما دانشجو میره خیلی فرق داره دیگه، ما میتونیم خیلی چیزا رو بهشون توضیح بدیم، حتی میتونیم خیلی کارا رو بکنیم. ما تجاربی رو داریم از کشور آلمان، یادمه که 7 8 سال پیش که خود منم مسئولشون بودم که اومدن و اینها، خیلی علاقمند بودن. بعد چقدر تفاوت ایجاد میشه، اینا رفتن توی بافتای تاریخی اتفاقا کار میکردن توی محله های امیریه و منیریه، مردم منطقه چقدر براشون جالب بود و میومدن چقدر مشارکت میکردن.
تعداد دانشجوهایی که به هر حال اومدن چند نفر، خاطرتون هست ممکنه چند نفر باشن؟
بله، حدود 13 14 نفر بودن که از آلمان اومده بودن، توی برنامه مشترکی بود که بعد به این صورت، البته توی تهران اومده بودن. و میخوام بگم ببینید چجوری اون دانشگاه برنامه ریزی میکنه که دانشجوهاش رو میفرسته توی 3 کشور، یکیش رفت دادن قاهره، یکی رفت دادن استانبول، یکی اومده دادن تهران، و یه موضوعی رو توی این 3 شهر عملا داشتن ریسرچ میکردن، یعنی بچه های ارشد هم بودن. و جالب اینجا بودش که خب یکیشون فقط مسئول مستندسازی این سفر بود، که چقدر قشنگ اینو مستندسازی کرده بود. خب اینا توی هر شهری که رفته بودن یه سری اقدامات انجام دادن، یه سری حتی وسایل گذاشته بودن که ریاکشن و عکس العمل مردم رو نسبت به اون وسایل ببینن، و خیلی جالب بود که میگفتن چقدر ایران بهتره، چقدر تهران بهتر بود.
بهتر نسبت به کجا؟
نسبت به مسئلهشون مشارکت مردمی بود. آیا مثلا مردم چقدر میتونن ایفای نقش بکنن یا قبول مسئولیت بکنن در قبال یک مسئلهی که مربوط به شهره؟ جالب بود که خیلی ازشون استقبال میشد، یا هرچی میگفتن مردم آره میومدن. مثلا به طور مثال یکی کارشون این بودش که بیا مثلا روی این دیواره نقاشی کن، و میومدن مردم واقعا مشارکت میکردن و نقاشی میکردن.
شاید از اون حسن همیشگی یعنی مهمان نوازی ایرانیان بهره بردن و اینجور مورد در واقع اقبال واقع شدن.
خیلی خوبی رو گفتیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم خانم دکتر از اینکه در این گفتگو هم همراه من بودید. شنونده عزیز، از شما هم سپاسگزارم که اجازه دادید میهمان لحظات شما باشیم. میهمان من سرکار خانم دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، استاد تمام پایه 23، دکترای معماری از کشور انگلستان و دانشگاه شفیلد هستند با گرایش مرمت و نگهداری، همچنین عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند که در این برنامه هم با ایشون گفتگو کردیم و ان شاءالله در برنامه آینده باز هم خدمتشون خواهیم بود. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا میتونید مجدد ما رو بشنوید و این برنامه رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهترین و معتبرترین عیار خوشبختی اندازه کیف پول آدم ها نیست، به اندازه لبخندیه که در زندگی میزنن، به اندازه آرامشیه که در زندگی دارن. امیدوارم که زندگیتون سرشار از آرامش و شادی و سلامتی و همه حسای خوب باشه. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما شنوندگان خوبمون و عزیزانی که همین الان صدای ما رو میشنوید از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خدمتون عرض کنم که تا لحظات دیگر همکارانم برنامه صبح و گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن با مباحث متنوعی که در این برنامه در موردش بحث میشه، گفتگو میشه، بررسی میشه و امیدوارم شما هم استفاده کنید و لذت ببرید.